دیده و امانتیه در دست ما برای آیندگان.
گونه های در واقع گیاهی، جانوری، به تمام اینها حواستمون باشه. تو منطقه هایی که شما دارید معرفی میکنید گونه های جانوری بسیاری هستش. ما دوستان حواستمون به این باشه که حالا کوهنوردان یا طبیعتگردانی که به دل طبیعت میرن، آیه شرطی بزرگوار، خیلی از فصلها هست، فصل جفتگیری حیواناته.
درسته.
توی این مناطق ما سعی کنیم توی اون فصلها، توی اون ماها از اونجا عبور نکنیم، این حیوانات استرسی نشن، به استراب نیفتن.
اتفاقا خانم دیروز که به حال دیروز که ما رفته بودیم شکراب، در واقع من دیدم یه بنرهایی رو چسبوندن شورای در واقع ده آهار اونجا و خب خیلی جالب بود. تو بنرها نوشته بودش که عزیزانی که میان طبیعت گردی و کوهنوردی حواستون باشه که سر و صدا نکنید، حتی این سر و صدا جانوران اینجا رو، پرندگان رو آزار میده. یعنی اینقدر این جانورا حساس هستن، تو سر و صدا نکنید.
اصلا حضرت مولانا گفته از زبان کائنات، از زبان طبیعت خطاب به انسان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم.
بله.
ای وای از این قسمتش، با شما نامحرمان که ما انسان خطاب کرده، ما خاموشیم.
بله.
از زبان کائنات، طبیعت. خلاصه حواستمون به طبیعت باشه. به ساعت، به همین زودی حیف، به ساعت 7:30 رسیدیم. 30 دقیقه دیگه هم در خدمت شما هستیم. همراه میشیم با جناب آقای دکتر مساعدیان، پزشک کوهستان، که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر. امیدوارم عزیزان هموطنمون هر جا هستن سلامت باشن و از فعالیت‌های ورزشیشون استفاده بکنن. و حتی گزارش داشتم میدم، خب توی شهرهای مختلف هستم و شهر تهران و همچنان آلوده است.
ای داده بیداد.
البته یه مقدار دیشب بهتر شد.
برف اومد دیروز تو چار.
بله. برفی که اومده اون برفی نیستش که باید بیاد.
بله. برف قله‌ایه. برف قله‌ایه. سلام از خدا خدمتتون. بله.
خوشحالم جای کراچی عزیز، خسته نباشید.
بله، این برف قله اتفاقا ما هم پشت توچال که بودیم میدیدیم این برف داره میاد، ولی من گفتم این برف قله است، برف بارشی نیست.
نه.
یه مقدار ما احساسش کرده بودیم. اما خب در خصوص هوا ما خواستم صحبت بکنید، آلودگی هوا و توصیه هایی دارید برای عزیزانی که به کوه میرن در چنین وضعیتی.
بله، ما متاسفانه شاید هر ساله تو این فصل تقریبا تو آذر دی ماه ما آلودگی هوا رو به شدت میبینیم و این وارونگی هوا متاسفانه باعث میشه که یه مقدار فعالیت ورزشی تحت شعاع قرار بگیره. خب عزیزانی که تو شهرهای آلوده، که اکثر شهرهای کشور ما تو این روزها واقعا آلوده هستش و شدت آلودگی، من پیروز شنیدم که به آلوده‌ترین شهر دنیا حداقل برای چند ساعت بود، که این اون درجه بندی که دارن واقعا وحشتناک بود. و
تهران و دهلی نو با هم بودن، رقابت میکردن.
بله دیگه، ببین به کجا رسیدی.
بله.
مثلا که عزیزانی که میخوان فعالیت ورزشی بکنن، حداقل سعی کنن تو محیط‌های شهری فعالیت ورزشی نداشته باشن، چون میبینیم در خیلی از پارک‌ها عزیزان صبح زود بالا میشن میان ورزش میکنن. در چنین روزهای آلوده میتونه مخصوصا برای کسایی که مشکلات زمینه‌ای بیماری‌های مثل قلبی عروقی و تنفسی دارن، به هیچ وجه مناسب نیست فعالیت ورزشی، و حتی برای کودکان مناسب نیست. برای کسایی که بخواه به فعالیتی در طبیعت بپردازن، در ارتفاعات شمالی تهران، حالا من مثال تهران رو میزنم، مثل بقیه شهرها، خب خیلی از شهرهای ما دقیقا کسید مناطق کوهستانی هست، مثل همدان، مثل اصفهان. و عزیزانی که بخواه به فعالیتی ورزی کوهنوردی بپردازن، باید حداقل 30 تا 40 کیلومتر از محیط شهری فاصله بگیرن که این میزان آلودگی به حداقل برسه، کمتر بشه، به حداقل که نمیرسه ولی واقعا نمیرسه، کمتر میشه. و بعضی شهرهایی که امکاناتی مثل تلکابین و تلسیج دارن، اگر بتونن از تلکابین استفاده بکنن یا تلسیج استفاده بکنن، ارتفاع بگیرن در حدود 2700 متر 2800 متر، این آلودگی زیر این ارتفاع هستش و شما میتونید فعالیت ورزشیتون از ارتفاع 2800 متری 3000 متری شروع کنید. نه اگر شما برید ایستگاه 5 توچال، هوا خوب خیلی پاکتر، آلودگی دقیقاً زیر این ارتفاع 2800 3000 متری میبینید و میتونید به قله توچال صعود کنید و هنگام برگشت
هرچند که بازم احساس میشه آقای دکتر.
آقای دکتر مساعدیان،
هرچند که بازم در همون ایستگاه 5 که من دیشب بودم احساس میشه.
آقای دکتر یه نکته جالب، ما دیروز که رفتیم، در واقع رفتیم اول لواسان صبح، بعد من دیدم کلن سیاه تیره هست، یعنی آلودگی هوای تهران به اونجا رسید.
بله آلودگی حتی به فشم هم میرسه.
آره ببین الان خدمتون، من همین نکته رو میگم، بله به فشم و به اوشون رسیده بود. اما نکته جالب اینه که وقتی ما رفتیم به سمت آهار، آهار کلن هوا پاک بود، یعنی من فکر کنم همین خط و رسم توچال باعث شد آلودگی نره، یعنی دقیقاً مسیر آهار به شکراب فوق‌العاده هوا تمیز، پاک، آسمان لاجوردی بود.
مسلما خب خود مناطق کوهستانی که تسهیل شهر است از جابجایی این هوای آلوده جلوگیری میکنه.
دقیقا.
و داخل مناطق کوهستانی میگم حدود 30 کیلومتر 40 کیلومتر خود عزیزان باید تجربه کرده باشن به مناطق کوهستانات نزدیک میشن، میتونن فعالیت‌های کوهنوردی خودشون رو، طبیعت گردی خودشون رو انجام بدن. اگه میخواد تو محیط شهری ورزش بکنن، تو محیط بسته ورزش کردن مشکلی نداره. حالا بعضی باشگاه ها شاید تهویه مناسب داشته باشن.
آره تهویه مهمه.
و بعضی موقع تهویه ها فقط هوا رو جابجا میکنه. اگه این تهویه خاموش باشه بهتره که هوای آلوده رو به داخل منتقل نکنه.
مثل بسیاری از سالن های ورزشی ما، اگه خاموش باشه بهتره.
دقیقاً اگه خاموش باشه بهتره. در اصل ورزش رو نمیشه از زندگی ورزشکار دور کرد، مخصوصا طبیعت گردا و کوهنوردا ورزشکاری که از بودن در طبیعت لذت میبرن، هم از روحی هم از جسمی،
مخصوصا اشخاصی که حرکتی هستن آقای دکتر. خیلی سخت میشه واقعا براشون، یه آدم حرکتی مثل من واقعا خیلی سخته اگه بخواد ورزش نکنه.
اگه این اصول رعایت بکنیم، حالا معمولا میگه حالا دو هفته ورزش نکردن، سه هفته ورزش نکردن، واقعا شاید سخت باشه ولی سلامتمون از همه چی مهمتر هستش. اگه این اصول رعایت بکنیم مطمئنا سلامتی بیشتری برقرار خواهیم بود.
تشکر میکنیم دکتر مساعدیان عزیز،
بسیار سپاسگزار هستیم از شما. پایان هفته بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. خدا حافظتون باشه آقای دکتر. بشیم با آقای حمیدرضا یزدان مهر طبیعت کرد.
سلام، صبح بخیر هموطنان عزیز، امیدوارم که روزی سرشار از لحظات خوش در انتظار شما باشه. بنده حمیدرضا یزدان هستم، طبیعتگرد و راهنمای طبیعتگردی. دوستان امروز میخوام در مورد بحث اقامت در اقامتگاه های بومگردی با اتون مطالبی رو به اشتراک بذارم و صحبت کنم. خب همونجور که میدونیم با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و سرمای شبانه هوا، کم کردن و چادر زدن برای دوستان در مناطق جنگلی یا حتی کویری یا کنار ساحل یا کوهستانی میتونه مقدار چالش برانگیز باشه و اذیت کننده باشه. برای همین دوستان علاقمند به این هستن که حتما شب را در طبیعت بمونن و حالا صبح به طبیعت گردی خودشون بپردازن. من برای شبمانی در این فصل، یعنی فصل پاییز و زمستان، به همه گردشگران و طبیعتگردان اقامتگاه های بومگردی رو پیشنهاد میکنم. خیلی از دوستان شاید از این اقامتگاه هنوز بنا به دلایل استفاده نکردن. کلمه اکولوژ یا اکولاژ رو خیلی از طبیعتگردان باهاش برخوردن که این واژه در واقع از سال 1990 رایج شده و در کل دنیا هم فراگیر شده. اقامتگاهی هستن که از همه جهات با طبیعت سازگاری داشته باشن. خب در سالهای اخیر هم میتونیم با افزایش گرش به گردشگری پایدار و همچنین تمایل به داشتن سفرهای ارزونتر، این واژه در صنعت گردشگری به کرات شنیده شد. خب یکی از ویژگی هایی که این اقامتگاه های بومگردی داره اینه که ما میتونیم یک شب، دو شب یا سه شب رو مثل مردم بومی اون منطقه تجربه کنیم و هم هزینه کم داری بپردازیم و هم زندگی روستایی عشایری مردم اون منطقه ها رو هم تجربه کنیم. در واقع واژه بوم به مسکن طبیعی معنا میشه دوستان. بوم در یک نگاه کلی به فضای طبیعی و کمتر دست نخورده گفته میشه که تمام ساکنین اون هم از انسان و حیوان و حتی گیاه به طبیعی ترین شکل ممکن در اون زیست میکنن. کسانی که بومگردی میکنن به نوعی سفر مسئولانه انجام میدن که در اون تلاش میکنن که تا با ایجاد کمترین تغییر و آسیب وارد منطقه بومی بشن و در مدت رو در اونجا سپری کنن و اونجا رو ترک کنن. دوستان عرض کنم خدمتون، در واقع هر خونه ای رو نمیتونیم که در دل جنگل در کنار دریا منطقه کویری ساخته بشه بهش لقب اقامتگاه بدیم. اقامتهای بومگردی باید حتماً بر اساس مساله به کار برده شده، بر اساس چیدمان وسایل که بر اساس فرهنگ بومی باید باشه و بر اساس در واقع طبخ غذا، حتی غذاهای اون که در اقامتگاه سرو میشه غذاهای بومی اون منطقه است و ما میتونیم حتی از غذاهای بومی، از صنایع دستی مخصوص اون منطقه، از حیوانات خاص اون منطقه ببینیم، تجربه کنیم، از زندگی عشایری که ساکنین اون اقامتگاه برای ما تعریف میکنن. اقامتگاه بومگردی عشایری هایی هستن که در کشور عزیزمون قرار دارن که ما میتونیم یک روز کامل فارغ از هر گونه شهرنشینی و فارغ از هر گونه تکنولوژی وارد اون اقامتگاه باشیم. با پرداخت کمترین هزینه برای یک اقامت، برای یک شبمانی، میتونیم خیلی تجربه به دست بیاریم. امیدوارم مطالب خلاصه که در اختیار دوستان قرار دادم در مورد اقامتهای بومگردی و اقامت در این نوع اقامتگاه ها و سکونتگاه ها برای مدت محدود یک روز، دو روز یا سه روز مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. امیدوارم در فرصت های آینده، برنامه های آینده، مطالب بیشتری در مورد این اقامتگاه ها برای دوستان صحبت کنم که بسیار رواج پیدا کرد و بسیار توسط گردشگران و علاقمندان به طبیعت مورد استقبال قرار میگیره. امیدوارم روز و هفته عالی و سرشار از لحظات خوش داشته باشید و حال همه شما خوش باشه. خدا نگهدار.
چهار دقیقه رسیدیم. برنامه زنده گردش و ورزش از رادیو ورزش تقدیم به شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزاریم که در خصوص موضوع برنامه با ما مشارکت میکنید و احساس قشنگتون رو درباره جنگل میگید. 30306 شماره پیامک رادیو ورزشه و شماره تلفن 2221388. آقای شراتی برگردیم مازندران.
بله خب صحبت شده بودش که چه احساسی داریم از جنگل و چه
خاطره ای داریم.
آره دیگه همین میخوام بگم. من یک سفر جنگلی که داشتم اون توصیف میکنم و میگم به هر حال احساس ما چی بوده. ببینید یکی از برنامه‌های ما در واقع سفر جنگلی از استان سمنان به مازندران بودش. درسته. یعنی ما رفته بودیم در واقع به شهمیرزاد و از اونجا هم رفتیم به فولاد محله که خب یه مسیر خیلی قشنگی داره. از فولاد محله شما در واقع میخوایی بری به دل جنگل، یه روستای خیلی بکر و قشنگی رو داره که اونجا محلی ها بهش میگن اورست و همچنان اهالی اونجا خانوم ها که به هر حال قدیمی هستن همون لباس های سنتی مازندرانی رو دارن. مرز استان سمنان و مازندرانه که اونجا به هر حال مازندرانی صحبت میکنن. و خب این روستا رو وقتی که ما شیب کوهستان رو بریم بالا در واقع میرسیم به مرز استان سمنان و مازندران و اونجا ما یک جنگل ابر میبینیم، نه به وسعت جنگل ابر شاهرود ولی خب یک جنگل ابری رو میبینیم که در واقع این گردنه رو که سرازیر میشه.
از توسکستان رد میشین؟
بله.
از توسکستان رد میشین؟
تقریبا بله.
چقدر زیباست اومد.
بعد در واقع وارد مسیر جنگلی که میشیم در واقع یک جنگلی هستش که خیلی بکر هست، خیلی کم هم پیش اومده اونجا برن، که نهایتا ما دو روز تمام در جنگل بودیم و از چند تا رودخونه هم البته عبور کردیم. یه مقدار مسیر دشواری بود ولی خب به هر حال سرپرست ما مسیر آشنایی داشت و بله. نهایتا ختم میشد به ارتفاعات بهشهر.
درسته.
اما نکته جالب اینه که خب ما یک شب که در جنگل بودیم در واقع در یک کلبه جنگلی چوپانی، چون چوپان ها به هر حال همیشه از اون کلبه استفاده نمی کنن. و نکته جالب اینه که من در واقع اومدم برم یه مقدار هیزم جمع بکنم برای داخل اونجا که اجاق داشت داخل اون کلبه و کنار یه درخت ایستاده بودم، بعد دیدم یه چیز نورانی تو چشم من هست. من متوجه شدم چیز نورانی بود چیه، بعد شاید حدود مثلا نیم متر بیشتر با من فاصله نداشت و جالبه که بعد من اول نفهمیدم، بعد این نگاه میکرد نگام، بعد یهو دستش اومد زد پایین، دیدم خرسه. یه خرس بسیار بزرگ، باور کن همونجا میتونست خفم بکنه.
آره، آره.
یعنی مهربون بود. فقط من نگاه، بعد که اومد پایین تازه فهمیدم تو تاریک بود. آقای
شراتی میدونی چی شده؟ خرس از پشت حمله میکنه. اون قصش به شما آسیب نبوده چون از روبروتون در اومده.
اصلا نه، اصلا دستش گذاشت، دو تا دستش گذاشت رو درخت، منو نگاه میکرد. اول چون تاریک بود، مهالودم بود شدیدم، من اول متوجه نشدم این خرسه.
آره، آره،
بعد که دستش گذاشت پایین دیدم این خرس چه هیکل درشتی هم داشت.
واقعا
خفم میتونه. ولی چقدر مهربون بود. بعد ما رفتیم آره. بعد که اومدیم خب بعد روز بعد به هر حال یه روزم گم شده بودیم، در واقع 3-4 روز ما اونجا بودیم
چون مه
شدیدی بود، ما 2 متری خودمون هم نمیدیدیم. بعد روز بعدش هوا بهتر شد، اومدیم بالا، در واقع از یه رودخونه عبور کردیم، رودخونه جنگلی، بعد تمام صخره و اینا بود، بعد رسیدیم به یه جایی که اصلا فوق‌العاده بکش بود، فقط صدای پرنده می اومد. سرپرست ما هم آقای جلال رابوکی بود، مرحوم جلال رابوکی که بر
بله،
یکی از
بله،
کوهنوردان بله، بزرگ ایران بودش که در منطقه بله، دماوند بله، برحال بله، دچار حادثه شد
در بعد اومد 70.
بله ایشون اومد به من گفتش که در واقع بچه گروه گفت من دیگه نمیخوام بیام جلو. گفتم چرا؟ گفت اینقدر اینجا جنگل زیباست و من دلم میخواد فقط چندین روز اینجا باشم، فقط نفس بکشم. یعنی میگفتم چی جلال؟ میگفتش که اینجا ببینید درخت زیباست، گل زیباست، طبیعت زیباست، هوا زیباست، میگو هر چی دارم میبینم زیباست. من اصلا نمیتونم این رو توصیف بکنم، یعنی احساسی
بله،
که داشت بله، با اینکه خودش هیمالیا رفته بود
بله،
خیلی
بله،
جاهای
بله،
دنیا رفته بود، میگفت من امروز احساسی دارم
که
دلم نمیخواد از جنگل جدا بشم. واقعا منم همین احساس داشتم، اصلا دلم نمیخواست از جنگل جدا بشم. وقتی غروب رسیدیم
بیشتر موندیم
بله، ببینید به هر حال طبق برنامه‌مون 4 روز اون منطقه بودیم کلا، یعنی مسیر طی کردیم. ولی جالبه وقتی که ما رسیدیم به ارتفاعات بهشهر دیگه اونجا شهر رو ما میدیم، شب
آره،
بودش
آره.
در واقع همه جا چراغانی بود، بعد من گفتم ای کاش همینجا بمونیم دیگه نریم. بعدی میگفتی نه یه کار نداشتیم همینجا میموندیم. اینقدر به هر حال جنگل ببینید، اینو میخوام بگم، شما هر چه بیشتر در دل جنگل بمونید جنگل رو بیشتر احساس میکنید، تا اینکه به عنوان یه رهگذر از کنار جنگل رد بشید فقط نگاه
میکنید، جنگل برید نگاه میکنید.
ببینید این بودن در دل جنگل ها، دو روز سه روز اقامت کنید در جنگل تازه میفهمی جنگل یعنی چی.
بله واقعا بله بله واقعا همینطوره. منم واقعا خودم دو روز سه روز جنگل نوردی میکنم، دقیقا احساسم مثل احساس شما هست.
البته نیمه دوم آذر من قرار برم منطقه گرگان، جنگلای گرگان، چون نیمه دوم هم نهار خوران هم
اصلا استدیو سیار ببینیم برنامه رو از اونجا فکر کنم بزنیم،
نارخوران هم در واقع جنگل
زیارت،
بله زیارت و چیز اصلا
کبودوال
که به هر حال اون آبشارش که خیلی معروف هست و
آها من جاهایی رو بلدم، باورتون نمیشه، شاید خودشون بلد نباشم. افراتخت شما تشریف برد، وای خدا این افراهای بلند چه میکنه با روح روانه
اصلا در دل خود شهر. در واقع به هر حال گرگان میدونی یک شهرهایی هستش که اکسیژن خیلی زیادی رو داره، خیلی زیادی رو داره و در دل شهر هم به حال اون جنگل طبیعی مصنوعیشون که طبیعی مصنوعی که نه طبیعی، در واقع
موسیقی مازنی داریم میشنویم،
اون در واقع خیابان عدالت فکر کنم،
بله دادگستری اون برا
فکر کنم عدالت 92 93 باشه که ما رو میبره در دل جنگل، فوق العاده است. حالا ان شاء الله اگر به حال فرصتی توفیقی باشه من نیمه دوم آذر همیشه میرم پارسا رو
ان شاء الله،
چون میره نیمه دوم آذر
با هم رفتیم،
نیمه دوم آذر جنگل اونجا خیلی رنگارنگ میشه، خیلی رنگارنگ
بسیار عالی. من خودم دارم آماده میکنم،
نمیدونم آقای جنگل علنگدره، علنگدره در دل شهر.
آره آره خیلی هم مود شده که عروس اومده میرن اونجا عکس میگیرن، نمیدونم چرا.
بله
الان که مازندران بودیم یه سرم بریم به چابهار دیگه، حدوداً یه 7-8 دقیقه به پایان بعد جنوب شرقی پایان برنامه مونده و همراه میشیم با جناب آقای رضا خاتمی راهنمای طبیعت گردی که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما آقای خاتمی، صبح بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما،
سلامت باشید.
من سلام عرض میکنم، صبح بر شما خوش.
آقای تراتی بزرگوار
هستن، صبح بر شما خوش، به زبان بلوچی محلی ما روت با شما واسباد.
سلامت باشید. کجا این آقای خاتمی؟
ما چابهاریم.
به به
بسیار عالی. کجا چابهاری؟ دقیقا به ما بگو.
من دقیقا در عثمان آباد شهر چابهارم.
به به چه جای خوبی، چه چابهار.
یکی از بهترین جاهای شهر چابهار رو به دریای اقیانوس هند و دریای مکران.
بله بله اون ماهیار هم استفاده میکنید؟ ماهیای خاص چابهار؟
بله جایتون خالی، دیروزم تور بودیم یه ماهی خوردیم، جایتون خیلی خالی.
بچه منم اومدم چابهار فود روی قایق، ما اون ماهی ها رو خوردیم، چقدر خوشمزه است.
آره ماهی های اقوانی خوشمزه، چون آبش بسته نیست، آزاد چابهار. بله، آزاد روی وصل به آبای جهانیه.
درسته
چابهار.
تنها بندر در واقع اقیانوسی ایران هم همین چابهار هست
و شده هم پایتخت دریایی ایران.
دقیقاً دقیقاً. بله به هر حال منطقه آزادم که در سالهای اخیر خیلی رونق گرفته و به هر حال یکی از سرمایه‌های کشور ما همون منطقه آزاد چابهار هست. خب حالا صحبت بکنید، یه مقدار توضیح بدید، توصیف بکنید جایی که هستید و وضعیت چطور هست.
چابهار بهش میگن چابهار.
بله.
یا چابهار به زبان محلی ما میگیم چابهار یا چابهار. چابهار نیار چارت فصلش بهاره.
بله.
مثلا شما از برج از الان که گردشگری چابهار از یک برج یک استارت، برج هفت استارت میخوره.
بله.
تا پایان برج یک.
بله.
تا برج دو میتونید برای چابهار باید بیاید دیدنی های چابهار رو ببینید. بله در تابستان دوباره ما یه نوع دیگه گردشی داریم. بله. گردش موج سواری داریم و و در اون فصل هم چابهار هواش گرم نیست، هواش خیلی خوب و عالیه، یعنی میایید لذت میبرید، یعنی بادهایی که روی دریا میان، بادهایی که میان چابهار خنک نگه میدارن. این پارسال تابستون چابهار هوا دمایش تا 30 درجه بالا نرفته.
بله، نه اصلا چابهار که فوق‌العاده است. اصلا مسیر ساحلی رو ما از بندر عباس که میاییم به سمت چابهار، واقعا ساحل فوق‌العاده است، ساحل‌های من... صخره‌ای و چشمنداز اون کوه‌ها فوق‌العاده است.
الان اصلا چابهار رو ما در این به سه قسمت تقسیم کردیم برای گردشگری. درسته. مثلا شرق چابهار، غرب چابهار و جنوب چابهار میشه. مثلا پزم و کنرک. پزم رفتید یا نه؟
نه من کنارک رفت باز رو نرفتم. نه
بله. یعنی یکی از زیباترین ساحلایی که بله. چشم همه رو خیره میکنه، یعنی ساعتها میتونی اونجا بشینی لذت ببرید. یعنی چشمه قانوسیه هست، ورای ساحلی داره، ساحل یعنی یه ساحلی هست هم ماسهیه هم صخره‌ایه.
بله صخره‌ای هم هست. بله این آب دریا به این صخره‌ها میخوره، فوق‌العاده زیبا میشه.
موجه های 3 متری 4 متری میاد، یعنی لذت لذت در این میشه جنوب چابهار.
بله.
یه روزشو باید سفر کنی از چابهار بری به تا نقطه صفر مرز ایران و پاکستان.
بله. آره زمان میبره چون خیلی وسیعه.
آره از دریا. بله. و لوکشن جذاب اون منطقه بریسه.
بله.
اسکله بریس.
بله بله.
یا بریس، ببین ما میگیم بریس ولی محلی ها میگن بریس.
بله.
بریس یعنی بافیدن یا ریسیدن رو میگن بریس.
حالا من یه سوالی دارم، شما از باغهای موز هم بگید. خب موز محصول خیلی جالبی شده در سالهای اخیر در چابهار، خیلی دارن در واقع
شرکت
پرورش
ماهان. بله. الان شرکت ماهان هم داره کشت میکنه تو باقلات.
بله. البته من در مورد خود روستاها دارم صحبت میکنم که این روستاها به هر حال خیلی در زمینه پرورش موز دارن تلاش میکنن. بله البته فرصت ما هم خیلی کم هست، استفاده کردیم، انشالله در یه فرصت دیگر خدمت شما خواهیم رسید.
موز روستای شهرستان زرق‌آباد خیلی زیاده.
بله بله.
خیلی
بله.
عوض داره و در منطقه شهرستان دشتیاری.
دقیقا.
موز کوچکه. چابهار موزای کوچکی داره.
اما خوشمزه است. اما خوشمزه است. مثل موزای مالزیه.
داره. زیتون محلی. همون گوابا.
بله.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما، خیلی هم استفاده کردیم. البته در جنوب شرقی استان شما هم قله آتش فشانی تفتان قرار داره. بله بسیار هم دیدنی.
بله
بسیار هم دیدنی. بله بله درود بر شما، انشاءالله در فرصت دیگر با شما بیشتر گفتگو میکنیم. شاد باشید، خدا حافظ. آی شبتی بزرگوار به پایان برنامه رسیدیم.
سعادت پیدا کردیم در خدمت دوستان عزیز بودیم.
به
حال انشاءالله که روز خوبی رو داشته باشید و خداحافظ.
درود بر تک تک شما هموطنان عزیزمون در برنامه زندگی گردش و ورزش رادیو ورزش. شاد باشید، خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
تقرا کیکو کلوچه بزن بریم که یه روز عالی شروع شه. تقرا دوست بچه ها، خوشمزه و شیرینه تموم لحظه ها. تقرا بین این کیکا عاشقی ستاره ای کدوم دلت میخواد. سالم و تازه است کیکای تقرا، چه خوشمزه است کیکای تقرا.
مصرف آب از جمله موضوعاتیه که همواره راجع به اون بحث شده و راهکارهایی برای صرفه‌جویی در اون